اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میخواییم به نقش بنگاه‌های معاملات ملکی بپردازیم در افزایش اجاره بها. صدایی که در حاشیه عرایض بنده شنیدید مربوط به سه مهمان حاضر در استودیو هستند که از خوب حادثه هر سه بزرگوار مربوط به خطه آذری زبانی کشور هستند و معمولا آذری زبان های جایی که به هم میرسن هم اتحادشون رو نشون میدن هم شوقشون رو. البته تو برنامه امروز خیلی چالش خواهیم داشت تو این زمینه، نمیدونم اینجا یه جورایی مثلا هم شهری بازی در بیارن یا نه واقعا نقد هم بکنن موضوع برنامه رو. موضوع برنامه رو عرض کردم، نقش بنگاه معاملات ملکی در افزایش اجاره بها. بریم یه بخش کوتاه رو همکارانم آماده پخش کردن، اگر آماده دارن دوستان این بخش رو اتفاق بشنویم. خب اگر آماده نیست من به استعدادتون برسونم که به اتفاق سرکار خانم مهندس نمازی و جناب سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، این برنامه امروز تقدیم شما میشه. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با موضوع نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در افزایش اجاره بها.
مستاجران از مشاوران املاک در افزایش قیمت اجاره بها گلایه می کنند. متقاضیان مسکن ملی و استیجاری معتقدند مشاورین املاک در افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و حتی خرید مسکن تا حدود زیادی نقش دارند، چرا که درآمد مشاورین به صورت درصدی از مبلغ معامله تعریف می شود. پس از ظهور زیرساخت‌های فروش اینترنتی، فرایند معاملات مسکن دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای شد. در حال حاضر اغلب مردم برای خرید مسکن به سراغ تارنماهای فروش اینترنتی رفته و با هدف گرفتن آگهی‌های نزدیک به شرایط مالی نسبت به خرید مسکن اقدام می‌کنند. کارشناسان معتقدند که در حال حاضر با پدیده بنگاه‌های مشاور املاک شبکه‌ای در فضای فروش اینترنتی مواجه هستیم. در این نوع تعیین قیمت، یک بنگاه شبکه‌ای با نشر آگهی گسترده فروش مجازی در یک منطقه خاص، فضای کنترل قیمت منطقه را به دست گرفته و با مهیا کردن شرایط به منظور افزایش قیمت فضای بازار مسکن را ملتهب می‌سازد. اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که اینکه افزایش قیمت مسکن را به گردن مشاوران املاک بیاندازیم اجحاف در حق فعالان این صنف است.
اصلش باید بگم که ما تأثیر روی قیمت کرایه ها نداریم. اولا اینکه ما نرخنامه، طبق نرخنامه‌ای که داریم کرایه ها رو مشخص میکنیم. اگه نرخنامه ما بیشتر باشه خب ما کرایه ها رو بیشتر میکنیم، اگه کمتر هم باشه خب کمتر میکنیم. و موضوع بعدی اینه که اکثرا الان صاحب ملک ها خودشون چیز میکنن، قیمت ها رو تعیین میکنن، چون که ما روز به روز تورم داریم. خب قیمت ها رو جای دیگه دارن، دستشون هست. همین خاطر ما تأثیر زیادی روی، یعنی میگن تأثیر نداری مثلا روی قیمت کرایه ها.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهار نظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی گفت مهمترین علت جهش مسکن تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه است. قیمت مسکن تابعی از سلسله علم در خصوص افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال 97 به صورت جهشی ادامه داشته است.
خب گزارش به اتفاق شنیدیم. من مهمانان محترم حاضر در استودیو رو خدمتتون معرفی کنم. آقای دکتر حسین محمودی است، کارشناس محترم اقتصادی و استاد محترم دانشگاه. آقای مهندس سعید لطفی، خزانه دار و از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران. این که میگه مشاوران املاک تهران، مشاوران املاک کشوری نیستن، استان به استان هستن. متأسفانه کسی که رئیس اتحادیه مشاور املاک تهران باشه در واقع رئیس اتحادیه مشاور املاک کشور خواهد بود. آقای لطفی خزانه‌دار و عضو محترم هیئت مدیره این اتحادیه هستند و آقای مهندس فرشید ایلاتی کارشناس محترم اقتصاد مسکن، سه مهمان حاضر در استودیوی ما هستند و هر سه همشهری هم هستند و سه مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطیمون دارن میان، به مرور خواهند اومد که خدمتتون معرفی خواهم کرد. من مخصوصا هم گفتم همشهری، هم شوخی کردم، همین که یه شرایط ایجاد نشه که هم دیگه رو نقد نکنن. آقای دکتر محمودی سلام، خیلی خوش اومدید.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. انشالله که برنامه پرچالشی باشه.
زنده باشید آقای دکتر. البته تهیه کننده محترم برنامه مونم همشهری شماست دیگه، ما بله، 4 به 1 اینجا تنهاییم، مگه مهمونا تلفنی به داد ما برسن. آقای زنده باشین. انشالله آقای مهندس لطفی خدمت جناب عالی، خیلی مقدم هستم.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای مهندس ایلاتی به جناب عالی هم خوش آمد میگم.
جناب عالی راست، من هم خدمت شما و آقای لطفی و آقای محمودی و شنوندگان برنامه سلام عرض.
خیلی ممنونم. آقای دکتر محمودی، وقتی میگیم نقش بنگاه ها در افزایش اجاره بها، در واقع یک فرض از پیش تعیین شده و گویی به اثبات رسیده داریم مطرح میکنیم که بنگاه های معاملات ملکی گویی نظارتی برشون نیست و بنابر این تو این بازار راکد خرید و فروش، اما به ناچار مجبور به دادن اجاره، ترکتازی میکنن و قیمت ها رو بالا میبرن. بی تردید این اتفاق خواهد افتاد، اما همش این نیست، یعنی همش این نیست که بنگاه های معاملات ملکی چون به خاطر قیمت بالای مسکن رکود اتفاق افتاده در خرید و فروش، بازار اجاره بها خب سنگینه، بالای 47% شهروندان ما اجاره نشینن، تو این شرایط سعی میکنن که ترکتازی کنن و سوء استفاده بکنن. بی تردید این اتفاق افتاده. اما آیا به قول معروف این اتحادیه نظارتی برش نیست؟ آیا چفت و بستی نداره؟ چی باعث میشه؟ کدوم حفره باعث میشه که این فضا برای سوء استفاده پیدا بشه؟ گزارشمون هم شنیدید.
بله.
گفتن آقا مالک میاد میگه من میخوام اینقدر اجاره بدم، ما برش اجاره میدیم. خب اینم هست که بنگاه معاملات ملکی میگه که آقا میخوای برات اینقدر اجاره بدم؟ میگه بله. میخوام بگم خب پس درصد منو بیشتر بده، من اجاره میدم. یعنی این ور قضیه هم باید نگاه کرد. کجاها رو باید سامان بدیم که اولا این نگاه نباشه به بنگاه‌های معاملات ملکی، و دیگه اینکه مقدار باز کنیم بحثو، همش هم تو سر بنگاه‌های معاملات ملکی نخوره. و اون اینکه بالاخره ما اگر عرضه مسکن منزه کافی بود اینقدر اجرنشین داشتیم که همچین اتفاقاتی بیفته. اینم یه ور قضیه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله عرض کنم، همونطور که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید، عوامل متعددی به هر حال مؤثر هستند. این عوامل بخشش به اقتصاد کلان کشور برمیگرده، بخشش به شرایط التهابی، بخشش به کمبود عرضه و تقاضا، و بخشش هم شاید مربوط به موضوع عملکرد مشاورین املاک برگرده. البته خب شما هم تجربه دارید، ما هم تجربه داریم، بسیاری از این عزیزها به هر حال آدم‌های منصفی هستند، اما در شرایط التهاب کافی 5% از این عزیزان با توجه به شرایط کاری مثلا غیر منصف باشن، بازار رو به هم میزنن، در شرایط غیر التهابی توانش رو ندارن، بازار اینها رو تسلیم میکنه.
یعنی آب که سر بالا بره قورباغه و عطا میخونه.
بله. ببینید چند تا دلیل هست. یکی اینه که اصلا انگیزه هایی که ایجاد شده برای مشاورین املاک و تضاد منافعی هست که هست، باعث میشه که چون میزان دریافت حق کمیسیون متناسب با مبلغ برحال معامله هست، حالا چه در حوزه فروش چه در حوزه
اجاره،
بنابراین این انگیزه ها برای معاملات گرانتر رو ایجاد میکنه. این طبیعی هست،
خرید فروش صورت نمیگیره و فقط در واقع بازار اجاره بها هست که رونق داره.
بله ببینید، البته بجز این یه مشکل بزرگی دیگه هم هست، اون هم این هست که در 25 سال گذشته تعداد مسکن 2.5 برابر شده، تعداد مشاورین املاک 19 برابر شده. دوست. در حدود 10 سال گذشته 2.5 برابر شده تعداد
خب
مشاورین املاک.
چی رو نشون میده آقای؟
ببینید این نشون میده که اولا خب طبیعتا شما ببینید الان تاکسی های اینترنتی به هر حال اومده، تاکسی تلفنی داریم، یعنی فضا بایستی یه جوری باشه که به هر حال تعداد مشاورین املاک باید متناسب باشه دیگه. ما الان 11000 تا مشاور املاک در تهران داریم. درست. کل معاملات سال گذشته 12000 تا است. یعنی هر مشاور املاک حدوداً یه معامله انجام داده. خب این رقابت این نشون میده که تعداد زیاده. برای به دست آوردن معامله بایستی به هر حال به قول معروف متاسفانه تسلیم دلال‌ها شد، تسلیم مالکان زیاده‌خواه شد و یه جاهایی خودشون هم به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنن برای جذب. این رقابت ایجاد می‌کنه. در مورد اجاره هم همینطوره. گاهن این اتفاق باعث میشه که خب یه رقابت ایجاد میشه برای چون تعداد زیاده و تعداد معاملات مخصوصا در 3 سال اخیر هم که بحث 25% ستار کرونا ایجاد شده، بنابراین زیاد ما بنگاه نمیرند و تلفنی یا حضوری اشخاص با هم تمدید میکنن، بنابراین باعث شده که کسب و کارها هم دچار مشکل بشه در املاکی ها، بنابراین این یه رقابت ایجاد کرده. البته موضوع نظارت هم هست که بعداً
ممنونم آقای لطفی. همینطوره واقعا، یعنی تعداد زیاد بنگاه معاملات ملکی باعث میشه تن بدن به خواسته هایی که قانونی نیست و منطبق با، حالا من که اعتقاد ندارم به این که قانون باید بیاد بگه سقف اجاره چی باشه، اما بالاخره تو شرایط بحران ستاد ملی مقابله با کرونا همچین تصمیمی گرفت و اعلام کرد، اما تقریبا به این تصمیم هیچ کس پایبند نبود. بنگاه معاملات ملکی چقدر در این نقض این که حالا بگیم قانون، بگیم مصوبه، بگیم آره، چقدر در این نقش داشتن در نقض این؟
این هم بی زحمت پاسخ بدن که آیا شما به هر حال مکانیزمی، ابزاری در دست دارید که این تعداد رو کنترل بفرمایید؟ بله. یا نه؟
بله آقای دکتر اصف، ببینید که از بسم الله چالش ها شروع شد. بله. شهری بازی رفته کنار و بله. میخواییم یه سری مشکلات رو واقعا ما موشکافی کنیم که بله. به درد همه بخوره.
پس قبول دارید که این گره ها وجود داره؟
بله قطعا عرض میکنم، بلی اینطور که آقای دکتر محمودی فرمایش کردن به این صورت نیست. بله. حالا من عرض میکنم خدمتون. ببینید طبق آمار، ببین اولا که ما یه سری زیرساخت‌ها رو باید آماده بکنیم که بتونیم نظارت رو انجام بدیم. خب. یه سری ابزار باید به یه مکانیک بدین که بتونه اون کار رو انجام بده. خب صحیح. شما بهترین مکانیک رو ببری ولی آچار نداشته باشه نمیتونه کار بکنه.
خب
ما هم الان همینیم. ما الان میایم میگیم وزارت امور اقتصاد داره، شما بیاین کد رهگیری رو به رسمیت بشناسین.
بله.
که ما بتونیم یه ابزاری باشه، یه بستری باشه که بشه نظارت کرد نسبت به سال گذشته، ببینیم این چقدر مثلا اومده.
خب کد رهگیری وجود داره، اما وجود داره رسمیت داره یعنی چی؟
اداره دارایی الان بدون این که اصلا نگاه بکنه به کد رهگیری میاد محفظهای مثلا بابت نقل و انتقال ها کارو انجام میده، اصلا نه. نگاه نمیکنه. اداره محترم ثبت، ما بهشون میگیم آقا به جای این که الان ما بیایم با کد رهگیری که میخوایم بگیریم به جای پلاک ثبتی که یک دونه است مثل کد ملی برای هر فرده، میام به ما نمیدن الان 15 سال ما میگیم آقا به ما اینو بدین که بتونیم کلاهبرداری ها کم شه، یه ملکو به 2 نفر نفروشن و خیلی منافع داره.
طبعا.
نمیدن. الان ما مجبوریم که بیایم بر مبنای کد پستی بزنیم که کد پستی یه دونه بالا پایین که بکنی 10 تا میشه برای یه واحد مسکونی میشه کد. آره عوض کرد. اینا رو نمیان ابزار رو به ما بدن. اگر ابزار به ما بدن و بیان به رسمیت بشناسن، بیان ما رو توی بازیشون قرار بدم که دست به دست هم بدیم، درسته ما بخش خصوصی هستیم ولی خیلی کارایی هم، ما چون توی لای مردم هستیم، ما تو قشر پایین با مردم داریم زندگی میکنیم.
حالا که اینجور نیست،
من
میخوام بگم حالا که این ابزارها رو در اختیار شما قرار نمیدن،
بله،
آیا باید این سوء استفاده ها صورت بگیره؟
نه خب اجازه دیگه، بستر آماده است. اینی هم که آقای دکتر میگن که مثلا
خب بستر آماده است
برابر شده. خب. من عرض کردم خدمتشون در موقع اومدن 2.5 برابر، من 23 سال توی اتحادیه ام، این عدده 1000 تا بالا پایین میشه، یه سری ها میان و یه سری ها میرن.
درسته.
این نیست که ما بگیم آقا 11000 تا بین اینا تقسیم شده. بله این هست. الان یه سری اپلیکیشن ها هستن واقعا پدر این صنف املاک رو درآوردن. میان قیمت ها رو درج میکنن به جای اینکه مردم بیان برن از مشاور املاک بپرسن آقا این واحد چند میارزه، نگاه میکنه توی اون اپلیکیشن ها، من اسم میبرم نگاه میکنه مثلا نوشته 30 میلیون تومان، اون یکی میزنه خب مثل برای من حالا 2 میلیون بالا بزنم، اون یکی میزنه 2 میلیون، بدون اینکه معامله صورت گرفته باشه
قیمت
منطقه این تکون میخوره.
درست.
ما گفتیم آقا قیمت ها رو نزنین که این اتفاق صورت نگیره، که حالا اون دوستان عزیز میگفتن نه باید باشه تا بخوان نگاه بکنن.
بح.
این یه صورت مسئله است. مسئله بعدی اینی که شما میفرمایید ببین دولت که میاد دخالت میکنه
درسته.
طبق آمار ببین سال 96 رشد اجاره اجاره 10.5% بوده.
10.5%
خب. سال 97 20.4% بوده.
خب.
سال 98 29.4%
درست.
سال 98 29.4% سال 99 شده 31.4%
رشد اجاره بهار
کی بوده؟ بله سال 1445.8 فقط تو تهران عرض میکنم.
بله بله خدمتتون.
در حالی که تو این دو سال گذشته سال یعنی سال 99 و 1400
درسته.
ما مصوبه 25% داشتیم که بیشترین رشد قیمت اجاره مسکن ما داشتیم.
درسته.
در حالی که خیلی بودن گفت اصلا کاری نداشت. گفت واقعا
دولت نباید دخالت میکرد.
نباید دخالت میکرد. حالا که داری دخالت میکنی دولت محترم شما به فکر مردم هستی.
ابزار معاملش
هم ما بده. آقا شما بیا کد رهگیری بیا بر مبنای کد رهگیری و سفت و سخت بگی که بشه کار انجام داد.
یه
مطلب هم من بگم.
بله.
ببخشید.
بفرمایید.
در رابطه با اینی که ما نمیتونیم یعنی هر کسی که مثلا میاد بابت اضافه شدن مشاور املاک ما خودمون الان میگیم آقا جون ما یه صنف ما فرق میکنه با صنفای دیگه
دوست.
الان اگه یک صنفی مثلا حالا همه صنفا محترمن از من خیلی بالاتر اصلا بحثی درش نیست مثلا یه سوپرمارکت یه سبزی فروش اگه یکی رو میوه گندیده بده هیچ اتفاقی نمیفته اونم یه هفته اگه تخلف کنه میبندن من مشاور املاک زندگی این بنده خدا دست منه و میتونم به بازی بگیرم با اشتباه خودم نابود بشه یه هفته مغازه رو میبندن ما درخواستی داریم ما مثل کانون
بله.
کانون وکلا یا حالا این همه هستن ما مثل اون کانون بشیم و قوانین خاص بذاریم که بتونیم یه بازدارنده باشه ولی قانون دوست. نظام صنفی میاد منو با همه صنفا یکی میبینه میگه آقا جان یک جایی که هر کجا که 12 متر مربع باشه پایان کار اداری تجاری یا کارگاهی داشته باشه شما موظفی بهش جواز کسب بدی
آه.
من نمیتونم اگه ندم میرن از دست من شکایت
یعنی هر کسی این شرایط اولیه رو داشته باشه میتونه بیاد به اون میتونه
من نمیتونم بهش بگم من نمیدم به اون میگن شما سلیقه عمل
درست آقای ایلاتی ببینید یه جورایی میشه گفت که مشاورین املاک هم بی تقصیرن هم شاید بزرگترین مقصر چرا بزرگترین مقصر برای که اگه من راسخ خلا شنونده عزیزمون پیام فرستاده کارگر 3/19/3543 آقای محمودی دارید میبینید دیگه از اینجا پیام کو میتونید بخونید دیگه میشه شما بخونید اینو
با عرض سلام میخواستم عرض کنم که حال ما کارگران و مستأجر رو با این وضع اجاره بها مسئولین درک میکنند
خب سوال کردی که آیا درک میکنند وضعیت
مخاطب واسه دقیقاً اجازه بدید من از همینجا شروع بکنم
از همینجا شروع کنید
ببینید این کارگر عزیزمون گفته حال ما رو درک میکنند کارگر عزیز مسئولین حال شما رو درک نمیکنند و مسئله دقیقاً از همینجاست که چرا حل نمیشه چون مسئولین جمهوری اسلامی دیگه دغدغه مسکن ندارن خیلی از آقایینی که بالاخره الان توی مسئولیت هستن همین رئیس جمهور سابق ایشون قبل انقلاب مستأجر بوده و حالا مثلا اون توی خاطراتی هم که نقل کرده چه مثلا وضعیت اجاره‌ای داشتن اصلا خیلی داستانی داره خب این دیگه مسئولین ما دیگه دغدغه مسکن ندارن یعنی از جنس اینه که دیگه مسئله مسکن مسئله مسئولین نیست یعنی یک اولویت خیلی پایین‌تری داره حالا بجز این مورد در خصوص بحث مشاورین املاک ببینید حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داره
خب
بخش مسکن من به جرئت میتونم بگم که رها شده یعنی هیچ گونه متولی نداره الان شما میرید وزارت مسکن میرا قیمت افزایش بده که میگه من مثلا ابزارشون ندارم حالا مثلا آقای لطفی میگه من با چه ابزاری بیام بازار کنم میره سراغ وزارت سمت نمیدونم اصناف یعنی هیچ کس قبول شهرداری ها ببینید تو این کشور شهرداری ها بزرگترین دخالتگر قیمت زمین و مسکن توی کشور هستن با تراکم فروشی یعنی مثلا شما فکر کنید یک زمین کنار هم یه جا اجازه میده 10 طبقه بسازن یه اجازه دو طبقه دو تا زمین کنار هم 5 برابر اختلاف قیمت پیدا میکنن
درسته
اینو کی ایجاد میکنه شهرداری ها شهرداری ها تو حوزه اجاره مسکن تجربیات جهانی نشون میده ساخت مسکن اجتماعی تو اکثر نقاط تو اکثر کشورها بر عهده شهرداری ها توسعه مسکن استیجاری بر عهده ولی تو ایران کدوم شهرداری در قبال بازار مسکن مسئولیت پذیرفته
الان آقای ایرتی به سازوکار طراحی شده که مثلا به جای 2 یا 3 ماه دوندگی برای گرفتن مجوز ساخت شهرداری های سراسر کشور این موضوع رو تا 1 ماه یعنی بیارن به 1 ماه تقلیل بدن آیا این کمک میکنه به تولید و عرضه مسکن؟
خب ببین از نگاه درآمدی شهرداری این کار میکنه یعنی میخواد شهرداری به اون عدده
خب.
زودتر برسه
بح.
آیا مسئله مردم حل میشه؟ نخیر سوال دقیقاً اینجاست شهرداری ها در قبال پروانه های ساخت و هر گونه درآمدی که از بازار مسکن دارن
خب.
باید پاسخگو باشن به بازار مسکن
ببینید آیلوتی در این که شهرداری ها ایراد تو کارشون هست کسی شک نداره در این که یه دفعه یه واحد بانکی 10,000 تا ملک مسکونی تو پایتخت داره و اینها رو حبس کرده و این باعث شده که عرضه کم بشه، قیمت‌ها بالا بره، شکی نیست. در این که دولت مردان بعضن کوتاهی تو این زمینه میکنن تردید نداریم، همه میدونن اینا رو. ببینید ما الان داریم میگیم که آقا همه اینا هست، اما اگه ما بخوایم گره بانک‌ها رو باز کنیم، گره‌ای که 20 سال نتونستیم باز بکنیم، که اون مستاجری که به میره بنده خدا، پس ما مشکل نظام بانکی رو بایستی با کاری که مجلس الان انجام داده، الان 3 مجلس دارن روش کار میکنه. دکتر محمودی از نزدیک هم داره به دوستان مشورت میده، هم در جریان اصلاح نظام بانکی است. بله، مثل یک سرطانی که بایستی به مرور پرتو درمانیشه، شیمی درمانیشه، استراحت بدن، ورزش کنه، خوب شه، بعد نظام بانکی اینجوری اصلاحش کرد. شهرداری هم همینطور، باید فرصت بدیم به شورای شهر، خود شهرداری، تا این فرآیند، تا اینا اصلاح بشه. آیا منی که رئیس اتحادیه مشاورین املاک هستم یا مسئول تو این زمینه هستم، آیا نمیتونم به گلایه آقای محمودی اس یا ایلاتی رسیدگی کنم؟ اگر زنگ زد گفت آقا همچین داستانی اتفاق افتاده، پیگیری کنم؟ اون با این ابزار چه میدونن، اگه مثلا پیشگوشتی ندارم، یه آچار مختصر دستم دادن دیگه، این که اگر کسی تخلف کرد بیام ببندمش یا باش برخورد بکنم، فعلا دارم عرض بکنم. آیا این کارم نمیشه انجام داد آقای ایلاتی؟ این کاری که میشه کرد،
چون موضوع بحث مشاورین املاک اصلا مواردم دور نشیم. ببین مشاورین املاک توی کشور نظارت صنفی، شاید در داخل خودشون بالاخره بازرسی‌هایی داشته باشن اتحادیه، بله، خود اسناد، ولی نظارت کلانی از سوی حاکمیت ندارن. یعنی الان شما وزارت اصلا سوال میکنم چه کسی باید بر مشاورین املاک توی کشور نظارت بکنه؟ وزارت مسکن هیچ مسئولیت نمیپذیره، وزارت سم نمیپذیره، شهرداری، وزارت اقتصاد، اصلا وزارت اقتصاد هر سوالی در حوزه مسکن ازشون بپرسی بی پاسخ میمونه توی کشور.
درست.
چون مسئولیت نمیپذیرن. ببین ما میخوایم مسئله حل بکنیم، باید ببینیم آقا کی میخواد این مسئله حل بکنه، یعنی مسئولیت حل مسئله باید مشخص بشه، بعد ازشون راهکار بخوایم. یعنی الان توی کشور شما میگی نمیشه روی مشاورین املاک نظارت که، بله مشاورین املاک تو بحث اجاره مسکن یا بحث قیمت مسکن تا یه حدی دخالت دارن.
بسیار خوب. آقای حسین زهی از نمایندگان محترم مجلس، آقای دکتر اسماعیل حسین زهی عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون عمران رو خط ارتباطیمون هستن. آقای حسین زهی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون و تمام کسایی که صدا بنده رو
دارن. خیلی متشکرم. آقای حسین زهی، موضوع نقش بنگاه ها و مشاورین املاک در افزایش اجاره بهاست موضوع برنامه ما. میخوایم ببینیم چرا بنگاه های معاملات ملکی یا نقش ندارن یا تأثیر ندارن، یا اگر تأثیر دارن انقدر تأثیر دارن که میگیم آقا انقدر فقط اینان که اجاره بها رو بالا میبره. یعنی یه نگاه افراط و تفریطی به نقش بنگاه های معاملات ملکی است. از طرفی اگر کسی میخواد خونه ای رو اجاره کنه، راه دیگه ای نداره، یعنی هیچ آلترناتیو دیگری وجود نداره که یه شهروند برای خونه رو اجاره کنه، لاجرم بایستی به بنگاه ها مراجعه کنه. بنگاه ها مسئولینشون میگن آقا ابزاری به ما ندادید برای اینکه با تخلفات برخورد بکنیم. از طرفی نظارتی هم بر بنگاه های معاملات ملکی وجود نداره که آدم بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. آیا مجلس راهی برای این پیشنهاد داره؟ کاری میتونه تو این زمینه بکنه یا خیر؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم، بالاخره با توجه به بنگاه های املاک موجود بهش زحمت کشیم، کسی منکر زحمات عزیزان در بحث اشتغال نیست، ولی خب با توجه که نظارت عالی روی بنگاه های املاک نیست، که قاعدتا باید وزارت سمت میتونستی نظارت بیشتری داشته باشه. خب بنگاه ها از طرفی الان تشکر ازشون کرده، ولی واقعا برمیگرده در بحث قیمت های اجارهی در اون برمیگرد بنگاه ها نقش پررنگی دارن. خب قاعدتا شما درصد مشخص نیست در اون بچه مبلایی از مستاجر و همچنین از اجاره دهنده در واقع که مشخص بکنه چقدر بگیرن. خب باید نظارت عالیه با دیفتور سامانهی باشه که دلیل بتونن کنترل بکنن.
بله.
که در حال حاضر این نیست، مجلس پیگیر این مسئله هست که بتونه یه نظارت عالی رو بنگاه ها که یه سامانه تهیه بشه که تمام دستگاه خدماتی و بنگاه های این سامانه ثبت بشه، در عمر مالیاتی ثبت بشه. بالاخر اینو جز حقوق و بیت المال و همچنین مردم هست سرمالناس که باید بتونه در راه پیگیری مسئله باشه، ولی متاسفانه چون نیست. حالا شما اگه نگاه کنیم از عمومی سوی به خاطر که حق عضوی است از اینا ماهانه یه سالانه داره وصول میکنه،
بله،
مجوز میدهش بالا باشه، بعضی چیزا نیاز در واسطه یه روی زمین میخواد پرونه ساختمانی بگی
درسته،
ببین مثلا 60% در 100-200% مثلا تحاکم میدونیم در ارتفاع بیشتر نخواهیم داد. خب بونگاه ها متاسفانه الان داره مجدده ای که به بونگاه ها میدن.
بله.
در یک خیابون جنابادی بریشد 30 تا بونگاه در واقع بنوری ایجاد شده. خب وقتی که 30 تا بونگاه پس یعنی اینه میتنه که پس بونگاه نقش به سزایی در بحث اجاره و قیمت مسکن و ملک دارن.
خب
ولی پاید بهتر اینه که در واقع ما بتونیم یه نظارتی داشته باشه که بتونه یه نظارت عالیه کدوم قانون میگه که تو سالانه 30% تا 20% از شاد بیشتر اجاره ملک داری افزایش بدی. درسته تورم هم هست تو مملکت.
بله.
ما منکر تورم نیست ولی واقعا مالا شما هیچ نباشه من فکر کنم بالای 78 میدون خانوار الان مستاجرن در واقع در سطح کشور.
بسیار خوب.
واقعا در بحث اینکه اجاره واقعا
ممنونم.
توان مردم هم خارجه که
آقای دکتر محمودی نکته ای داره شما در
مورد. بله من سلام عرض میکنم خدمت آقای زهی و خسته نباشید و خدا قوت میگم. عرض کنم که بالاخره ببینید ما در حوزه قانونی در همون بحث‌های نظارتی بالاخره مجلس در رأس امور باید باشه دیگه. مسئله اینه که ما اولا از سال 53 قانون مالیات بر آیدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو داریم. قانون اجرا نشده، مجلس هیچ کاری نکرده و ما به این مرحله رسیدیم که الان بحث شناسایی این واحد هاست. اداره مالیات پاس میده به وزارت مسکن و اونها هم پاس میدن به این واحد. مسئله بعدی اینه که آقا مشکل هدایت نقدینگیه. الان این همه آدم مستاجرن دلیلش صرفا کمبود ملک نیست، دلیلش اینه که در 15 سال گذشته 10 میلیون مسکن ساختیم، 75% رو سرمایه گذار اسمشو بذاریم دلال واسطه هرچی اسمشو بذاریم اونا خریدن، منابع به سمت دلالی هدایت شده، منابع به سمت تولید هدایت نشده. کل دنیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه داره، جلوی دلالی رو میگیره در هر حوزه‌ای. خب ما مسئله مون اینه که مجلس الان در مورد 25% نه مسئول حرفی زده که مستاجرای بدبخت بدونن که آقا این قانونه هست، هنوز نه مسئولی حرف زده، نه نماینده مجلسی، نه وزارت سمت، هیچکی حرفی نزده. مردم هم مستحصل میرن تو بنگاه ها بعد میگن آقا قانون نیست دیگه، ما خودمون به شک افتادیم آقا این قانون هست یا نه.
بله محمودی من یه سوال میکنم. آقای زهی سلام دارم خدمتون.
آقای لطفی بفرمایید
نمایندگان مجلس برای بحث رهن و اجاره مسکن چقدر یارانه گرفتن؟ اینو بفرمایید که برای شهر تهران حالا نمیدونم 500 میلیون یا 1 میلیارد اینو دقیقشو میفرمایید به مردم.
من تا به عنوان نماینده شفافیت به شما بگم 200 میلیون تومان به عنوان بدیه مسکن دادم. بنده خب چون 6 برابر اینو گذاشتم که به عنوان رهن علاوه بر اون اجاره هم دارم پرداخت.
خب شما دارید که گذاشتید آقای
حسین زهی،
بقیه ندارن، شهروندان ندارن، الان شهروندای ما کارگرن ما پیام میدن.
میگم بنده یک شهرستانی و طرف به نیر رفتم قرض کردم.
بله.
ولی امسال با توجه که مهلتشم داره تموم میشه موندم.
خیلی خب حالا بالاخره فکر خودتون که باید باشید آقای حسین زهی. فکر خودتون که باید باشید قاعدتا، حداقل مشکل خودتون حل میکنید، مشکل مردم هم حل میشه.
الان که با شما دارم صحبت میکنم مجبور خانواده رو بفرستم، خودم باید به تنهایی زندگی بکنم.
خب این ضعف دیگه، شما طرف مردم رفتید تو مجلس که این مشکلات رو حل کنید دیگه.
آره ما هم داریم در اون مشکلات همین بحث مالیات و خانه‌های فاری در اون
یعنی مجلس عملا کاری نمیتونه بکنه در زمینه مالیات بر عاید سرمایه.
ما قانون مصوب کردیم.
قانون چیو؟
دولت
کدوم قانون آقای حسین زهی؟ کدوم قانون میفهمید مصوب کردید؟
آره ما قانون در واقع مالیات بر خانه‌های فعالی بوده که خوشو بدونیم.
خب چرا 5 سال الان تصویب سال 6 میشیم الان؟
بله تصویب شد در واقع سال گذشته تصویب شد، ابلاغ شده به دولت، دولت هم در واقع خودش میدونه که سازمان امور مالیاتی موظف در واقع با همکاری شهرداری‌ها به علاوه خود ثبت اسناد بتونه در واقع خانه رو مسکن شهرسازی و خانه خالی که بیشترین شمال بنگاه اقتصادی متاسفانه اعلام کرد دکتر محمودی. واقعیتش هم همینه، یه مردم عادی هم نمیتونه به ثبت سوق بره ساخت و ساز انجام بده. ما الان خانه خالی واقعا در سطح کشور زیاده، در این تهران اگه نگاه بکنیم بالای 30% خانه خالیه در واقع. حاضر هم نیستم بگن یه کسایی بودن به عنوان یه دارایی ثابت سازه انجام شده.
خب
متأسفانه بانک ها هم به نوعی دخیل هم هست.
آقای حسین زهی ببینید اینا که میگید درسته، ما قبلش در مورد این قضیه صحبت کردیم. اما بنابر این هست که شما بیایید بگید چه باید بکنیم، نه اینکه بیاید دوباره گله بکنید که خب گلایه رو الان سه تا مهمان اینجا هستن.
ما میگم داریم ما جلسات متعددی گذاشتیم با وزیر سمت و وزیر راه شهر.
به کجا رسیدید؟
خب همین میگم داریم پیگیری مثلا از خود درام و درام استفاد کرونا.
چند وقت پیگیری این قضیه هستید آقای حسین زئی؟
ما نزدیم به دو سال در واقع از بعد ورود مجلس ریاضم پیگیری.
خب به کجا رسیدید؟
وقت شروع گذاشته شما رو در بحث مسکن همین جهش تولید مسکن قانون بسیار خوبی حالی
باشه. آخه جهش تولید مسکن تا این مسکن ها تولید بشه که عبه میرن مستجرا که تا به بازم یاد عرضه میشه.